و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از افزایش تعداد سانتریفیوژ ها خبر داد. امروز قرار است 30 تن در ایران اعدام شوند. انفجارهای روز گذشته در هند دست کم 29 کشته و حدود 100 مجروح بر جای گذاشت. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه ششم مرداد ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 27 ژوئیه سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسپور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. حسن جعفری.
صبح بخیر. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه گفت ایران در حال حاضر بین 5 تا 6 هزار دستگاه سانتریفیوژ برای غنیسازی اورانیوم در اختیار دارد. این رقم افزایش تعداد سانتریفیوژهای ایران را در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد. در ماه اردیبهشت تعداد سانتریفیوژها 3000 دستگاه اعلام شده بود. هفته گذشته در مذاکرات ژنو قدرت‌های غربی به ایران 2 هفته مهلت دادند که به پیشنهاد آنها در مورد قبول بسته مشوق‌های اقتصادی و سیاسی در قبال متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم پاسخ بدهد. درباره آخرین فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در همین مجله بیشتر خواهید شنید. دادستانی تهران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرده است که امروز یک شنبه 30 نفر محکوم به اعدام به پای چوبه دار می روند. در اطلاعیه دادستانی گفته شده است این 30 نفر به جرمهایی چون قتل، قاچاق مواد مخدر و روابط جنسی نامشروع به مرگ محکوم شدند. سال گذشته ایران با اعدام بیش از 317 نفر از نظر تعداد اعدام پس از چین در مقام دوم جای داشت. روز شنبه انفجار بیش از 10 بمب در شهر احمدآباد در غرب هند منجر به کشته شدن دست کم 29 تن و زخمی شدن حدود 100 تن دیگر شد. انفجارهای روز شنبه در احمدآباد یک روز پس از انفجار چندین بمب در شهر بنگلور در جنوب هند که 2 کشته بر جای گذاشت روی داد. بیش از 350 پناهجوی غیرقانونی آفریقایی روز شنبه وارد ایتالیا شدند. به گزارش خبرگزاری آنسای ایتالیا، این پناهجویان به مرکز رسیدگی به این امور منتقل شدند. روز جمعه کابینه ایتالیا به خاطر ورود ناگهانی شمار زیادی پناهجو و برای رسیدگی به آنان وضعیت اضطراری در کشور اعلام کرده بود. به گفته مقامات مسئول در اوکراین، بارش بارانهای سیلاسا و وقوع طوفان در بخشهای غربی این کشور سبب کشته شدن دست کم 4 نفر شده است. به گفته وزارت امور اضطراری اوکراین، 2 نفر از قربانیان بر اثر رعد و برق جان باختند. هزاران خانه زیر آب رفته است و بیش از 5000 تن از ساکنان مناطق نزدیک به مرز رومانی نیز خانه های خود را ترک کردند. باراک اوباما نامزد حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه پس از دیدار با گوردون براون نخست وزیر بریتانیا و تونی بلر نماینده ویژه گروه 4 جانبه صلح خاورمیانه لندن را به مقصد آمریکا ترک گفت. آقای اوباما درباره سفرش به اروپا و خاورمیانه گفت مشکلات آمریکا غالباً ضمن کار با متحدان خارجی حل می شود. در تیراندازی نیروهای ناتو 4 شهروند غیر نظامی افغان کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه روز شنبه و در منطقه سنگین ولایت هلمند زمانی روی داد که نیروهای ناتو به سوی خودرویی که به فرمان ایست آنان اعتنا نکرده بود شلیک کردند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در اطلاعیه تأسف عمیق خود را از این حادثه ابراز کرده است. و سرانجام این که 2 روز پیش از تشکیل جلسه دادگاه قانون اساسی ترکیه درباره رسیدگی به توقف ریاست رجب طیب اردوغان بر حزب عدالت و توسعه، آقای اردوغان نخست وزیر ترکیه خواستار وحدت ملی میان تمامی مردم این کشور شد. رجب طیب اردوغان در مصاحبه‌ای با روزنامه حریت گفته است احتمالاً در گذشته مرتکب اشتباهاتی شده است، اما اتحاد چیزی است که برای تمامی مردم ترکیه اهمیت دارد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که ریاست حزب عدالت و توسعه را نیز بر عهده دارد، به تلاش برای اجرای قوانین اسلامی و نقض قوانین سکولار در ترکیه متهم شده است.
حسن جعفری. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله بامدادی. باراک اوباما نامزد احراز ریاست جمهوری آمریکا با دیدار از انگلستان به سفر دوره خود پایان داد. گفتگوی داریم با گزارشگر رادیو فردا در لندن پیرامون دیدارهای اوباما با مقامات انگلستان. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اعلام کرد ایران هم اکنون 5 تا 6 هزار سانتریفیوژ برای غنی‌سازی اورانیوم در اختیار دارد. شماری از سناتورهای دموکرات از دولت جورج دبلیو بوش خواستند با گشایش دفتر منافع آمریکا در تهران و گفتگو با ایران با مردم ایران ارتباط برقرار کنند. تیم ملی فوتبال ایران امروز در دومین دیدار تدارکاتی خود رویاروی قهرمان چک قرار می‌گیرد. گزارشی داریم از تمرینات ملی پوشان ایران پیش از دیدار با اسلاویا پراگ. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. باراک اوباما نامزد حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در آخرین مرحله سفرهای اروپاییش در انگلستان دیدارهایش را با مقامات آن کشور از جمله با گوردون براون نخست وزیر انگلستان به پایان برد. حمید فاطمی در گفتگو با شهران طبری گزارشگر رادیو فردا در انگلستان از او پرسیده است نتیجه دیدارهای باراک اوباما در لندن چه بوده است. شهران طبری.
باراک اوباما نامزد حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور در آخرین مرحله سفرهای اروپاییش در انگلستان دیدارهایش را با مقامات این کشور از جمله با گوردون براون نخست وزیر بریتانیا به پایان برد. در گفتگوی تلفنی با شهران طبری گزارشگر رادیو فردا در لندن از او می‌پرسم که نتیجه دیدارهای باراک اوباما در انگلستان چه بود؟
نتیجه این سفر حالا هنوز باز هم مونده که تعبیرها و تفسیرهای زیادی بشه. خیلی از مفسرها میگن هر کلمه‌ای که انتخاب کرده یک جور راجبش حرف خواهند زد. آقای اوباما امروز صبحونه رو با آقای بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا خورد، بعد رفت به دانینگ استریت با آقای گوردون براون صحبت کرد و با هم قدم زنان در باغ دانینگ استریت رفتن به طرف محل نگهبانان سواره ملکه و قدری نزدیک یکی از پارک‌های نزدیک همون اطراف لندن، ولی محافظا دورشون رو گرفتند و نزدیک نشدند به مردم و بعد ایشون در مقابل دانینگ استریت سوالای خبرنگارا پاسخ دادن و صحبتشون رو با آقای گوردون براون یک صحبت بسیار مؤثر و مفید تعریف کردند. گفتند که ما درباره افغانستان، عراق، ایران، مسئله محیط زیست، مسئله صلح خاورمیانه و غیره صحبت کردیم و همچنین مسئله افزایش قیمت نفت و گاز و افزایش قیمت مواد غذایی و این مشکلات مالی که الان وجود داره. در مورد علت سفرشون و حاصل سفرشون خیلی ها معتقد هستن که آقای اوباما هدفش از این سفر این بوده که به رای دهندگان خودش در داخل آمریکا بگه ببینید من یک رهبر قابل احترامی هستم، من میتونم که در صحنه جهانی برای شما سیاست خارجی خوبی رو دنبال کنم و اعتبار و پرستیژی بیارم و همونطور که آمریکا بزرگترین قدرت جهان هست میتونم اون رو محبوبترین قدرت هم بکنم، به خاطر اینکه در سالهای اخیر به هر حال محبوبیت آمریکا به خصوص در بین کشورهای اروپایی بین مردم نه سیاستمدارا مقدار زیادی افت کرده بود.
خانم طبری، باراک اوباما در لندن برخلاف سفرهای قبلیش در آلمان و در فرانسه به میان مردم نرفت. دلیل این موضوع چیه؟
دو دلیل برای این فکر میشه. دلیل عمدهش این هست که دولت انگلیس نخواست که این اتفاق بیفته، برای اینکه رابطه خاص انگلیس و آمریکا یک رابطه خیلی مهمیه و تا 100% معلوم نشه که رئیس جمهور بعدی کیه، اونا نمیخوان این رو طور نشون بدن که یکی رو به دیگری ترجیح میدن. و چون اوباما الان در انگلیس صحبت از دلندن صحبت از مینیا میکنن، یعنی مردم واقعا میومدن بیرون، همونطور که در برلن اومدن گفته میشه، البته انجام نشده ولی گفته میشه که میومدن همونقدر، ولی دولت نذاشت، یعنی دولت آقای براون نذاشت این کار انجام بشه، برای اینکه نمیخواد این تصور پیش بیاد که بین مکین و اوباما یکی رو به اون یکی ترجیح میده یا مردم انگلیس چنین ترجیح میدن، برای اینکه مهم برای انگلیس رابطه با آمریکاست، هر رئیس جمهوری باشه باید اون رابطه حفظ بشه. این یک دلیلش بود. یه دلیل کم اهمیت ترش البته اینه که آقای براون این روزا از محبوبیت چندانی برخوردار نیست و الان همونطور که میدونین بحرانی در داخل دولت خودش هست و میگن اصلا برکنار بشه. یک نگرانی هم شاید از طرف تیم اوباما این بود که اگر آقای اوباما با براون به این مردم بره، مردم بخوان با متوجه کردن سوال‌ها به طرف براون اون اهمیت حضور اون رو کم بکنن. این دو دلیل به هر حال میشه گفت از دلایل عمده بوده.
خانم تبری، اوباما در انگلستان راجع به موضوع هسته‌ای ایران چیزی نگفت، چون در سفر روز قبلش به فرانسه مؤکداً هشدار داده بود که ایران باید به غنی‌سازی اورانیوم پایان بده.
صحبت آقای اوباما در لندن صحبتی پشت درهای بسته بود و کسی نمیدونه که در جزئیات چه مسائلی رو مطرح کرده، اما به طور کلی همه گفته میشه که راجع به ایران، افغانستان، عراق همونطور که گفتم و مسائل دیگه صحبت شده، ولی اینکه چی گفته و جزئیات صحبت چی بوده هیچ اطلاعی در دست نیست.
با سپاس از شهران تبری، گزارشگر رادیو فردا در لندن.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز گذشته در مشهد اعلام کرد که ایران همکنون 5,000 تا 6,000 سانتریفیوژ برای غنی‌سازی اورانیوم در اختیار دارد. توماج تاهباز از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، محمود احمدی نژاد صبح شنبه 5 مرداد ماه در جمع استادان بسیجی دانشگاه‌های ایران در مشهد گفته است ایران اسلامی اکنون 6000 سانتریفیوژ در اختیار دارد. پایان نقل قول. پیش از این رئیس جمهور ایران 20 فروردین ماه گذشته که در ایران به عنوان روز انرژی هسته‌ای نامگذاری شده است، در تأسیسات نطنز واقع در استان اصفهان حضور یافت و اعلام کرد که ایران نه تنها قصد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را ندارد، بلکه در حال نصب 6000 سانتریفیوژ مدرن‌تر برای تسریع روند غنی‌سازی اورانیوم است. سخنان محمود احمدی نژاد در مشهد اولین تایید عملی شدن این خواست ایران از زمان اعلام آن است. رئیس جمهوری ایران 4 ماه پیش در حال این سخنان را مطرح کرد که 1 ماه از تصویب 3 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران می‌گذشت. این قطعنامه که بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در آن از احتمال ارتباط برنامه هسته‌ای ایران با مطالعات نظامی این کشور ابراز نگرانی شده بود تصویب شد. وزیران می‌خواست غنی‌سازی اورانیوم را متوقف و به روند مذاکره با غرب بازگردد. محمود احمدی نژاد در سخنان خود همچنین تاکید کرده است که ایران برنامه هسته‌ای خود را پی می‌گیرد. ایران حدود 1 هفته برای دادن پاسخ قطعی به بسته پیشنهادی کشورهای 5+1 که بر محور تعلیق غنی‌سازی اورانیوم استوار است فرصت دارد.
توماج تاهباز از رادیو فردا گزارش می‌داد. شماری از سناتورهای با نفوذ دموکرات به رهبری جان کری، سناتور ایالت ماساچوست، از دولت جورج دبلیو بوش خواستند که با گشایش دفتر منافع آمریکا در تهران و گفتگو با ایران با مردم ایران ارتباط برقرار کند. هفته پیش روزنامه گاردین چاپ لندن در گزارشی گفت که آمریکا مایل است یک دفتر منافع در تهران بگشاید. حسین آریان از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش روزنامه گاردین لندن، در نامه‌ای که شماری از سناتورهای دموکرات آمریکا به رهبری جان کری به پرزیدنت بوش نوشتند، از وی خواستند که نسبت به گشایش دفتر منافع آمریکا در تهران اقدام کند که در صورت چنین کاری آمریکا برای اولین بار پس از بحران گروگانگیری سفارت آمریکا در ایران حضور سیاسی خواهد داشت. این روزنامه از قول جان کری، سناتور ایالت ماساچوست، می‌نویسد دوری جستن از برقراری ارتباط با ایران باعث شده است که آمریکا منزوی شود و موضع ایران تقویت گردد. نامه ارسال شده به جورج بوش را علاوه بر سناتور جان کری، 6 تن از سناتورهای دیگر از جمله سناتور فینگولد از ایالت ویسکانسن امضا کردند. سناتور فینگولد و جان کری 2 تن از اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا هستند. روزنامه گاردین می‌نویسد با نزدیک شدن پایان دوره ریاست جمهوری جورج بوش، این نامه بخشی از یک سلسله اقدامات تازه است که برای از بین بردن سردی روابط بین دو کشور انجام گرفته است. به نوشته این روزنامه، مذاکرات هسته‌ای اخیر بین ایران و کشورهای 5+1 در ژنو با حضور ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، در نهایت راه به جایی نبرد، زیرا مذاکره کنندگان ایران از پذیرش پیشنهاد توقف در برابر توقف خودداری کردند. بر پایه این پیشنهاد، کشورهای 5+1 از اعمال تحریم بیشتر علیه ایران خودداری خواهند کرد اگر ایران برنامه غنی‌سازی خود را گسترش ندهد و در حد فعلی نگه دارد. در این رابطه کشورهای 5+1 به ایران 2 هفته فرصت دادند که جواب قاطعی به پیشنهاد آنها بدهد. این روزنامه با اشاره به موضع محمود احمدی نژاد درباره برنامه هسته ایران می‌نویسد به تازگی رئیس جمهوری ایران گفته است که این کشور در رابطه با موضوع هسته‌ای حتی 1 ذره از حق خود عقب نشینی نخواهد کرد. این روزنامه اضافه می‌کند آمریکا در نظر دارد با باز کردن دفتر منافع خود در ایران ضمن فراهم کردن تسهیلات لازم برای صدور روادید هم ناظر بر امور داخلی ایران باشد و هم با ناراضیان ایران ارتباط برقرار کند. گویا اینکه مقامات آمریکایی تاکنون گزارش مربوط به گشایش دفتر منافع را تایید و یا تکذیب نکردند. گاردین در ادامه می‌نویسد همه سناتورهای دموکرات که نامه ارسالی به جورج بوش را امضا کردند از نامزدی باراک اوباما در انتخابات پیشروی آمریکا حمایت می‌کنند. باراک اوباما روز 2 مرداد ضمن سفر به اسرائیل به مقامات این کشور گفت یک ایران هسته‌ای تعادل قوا را نه در خاورمیانه که در دنیا به هم خواهد زد و برای رفع تهدیدات بالقوه هسته‌ای ایران همه گزینه‌ها علیه این کشور مطرح است. این روزنامه در پایان با اشاره به اینکه گشایش دفتر منافع به نظر مساعد دولت ایران بستگی دارد می‌نویسد احمدی نژاد گفته است که با گشایش این دفتر در تهران مخالفتی ندارد.
درخواست شماری از سناتورهای با نفوذ حزب دموکرات آمریکا از دولت جورج بوش برای گشایش دفتر منافع آمریکا در تهران و گفتگو با ایران. حسین آریان از رادیو فردا گزارش می‌داد. برخی گزارش ها کیست دو سرباز ایرانی که گروگان گروه موسوم به جندالله بودند کشته شده و این گروه تهدید کرده اگر درخواست‌های آنها بی نتیجه بماند دیگر گروگان‌هایی را که در دست دارد خواهد کشت. پارسا شمس از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز در گزارش اعلام کرد گروه جندالله در یک پیام ویدیویی که از شبکه العربیه به نمایش درآمده گفته دو تن از گروگان‌های ایرانی که در اختیار داشتند را کشتند. در این تصاویر جسد دو سرباز روی زمین به چشم می‌خورد. شبکه تلویزیونی العربیه همچنین گفته تهران درخواست مذاکره با گروه جندالله را رد کرده و با آنها وارد مذاکره نشده است. رسانه‌های ایران ماه پیش گزارش دادند گروهی که از آنها به نام اشرار یاد شده یا همان گروه جندالله در استان سیستان و بلوچستان به یک پاسگاه پلیس حمله کرده و 16 نیروی پلیس را گروگان گرفتند. به گزارش رویترز این گونه حملات در استان سیستان و بلوچستان که همسایه پاکستان است زیاد اتفاق می‌افتد و گروه‌های سنی مذهب از اقلیت بلوچ هستند که بیشتر دست به چنین اقداماتی می‌زنند. در آگوست سال 2007 و یا مرداد ماه سال گذشته ایران گزارش داد نیروهای جندالله حدود 30 تن را به گروگان گرفته و با خود به پاکستان بردند که با دخالت نیروهای نظامی پاکستان آزاد شده و به ایران تحویل شدند. همچنین سال گذشته جندالله اعلام کرد به یک اتوبوس حامل نیروهای سپاه پاسداران حمله کرده و آن را منفجر کرده است. گروه جندالله مسئولیت این حمله را که با کشته شدن 11 سرنشین آن اتوبوس منتهی شد به عهده گرفت. رویترز همچنین گزارش داده که تهران عبدالملک ریگی رهبر گروه جندالله را به عنوان رهبر شاخه گروه تروریستی القاعده در ایران معرفی کرده است.
پارسا شمس از رادیو فردا گزارش میداد. ساعت 7:18:14 صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا میشنوید.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
و اما بشنویم از روزنامه‌های صبح. حسن جعفری.
از میان مطبوعات،
روزنامه کیهان با انتشار گفتگویی با فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از اجرای طرح موزاییک‌های دفاعی این نیرو در کشور خبر داده و نوشته است بر اساس طرح موزاییک‌های دفاعی سپاه پاسداران سرعت عمل و ابتکار نیروهای سپاه و بسیج بالا می‌رود. این روزنامه به نقل از محمد جعفر اسدی نوشته است که بر اساس سازماندهی جدید و تغییراتی که در نحوه چینش سپاه صورت گرفته، کشور به موزاییک‌های دفاعی تقسیم شده و هرگاه و در هر کجای کشور اتفاق یا تهدیدی صورت بگیرد، از امکانات و نیروهای همان منطقه برای مقابله استفاده خواهد شد. روزنامه کارگزاران در گزارشی از رتبه‌بندی تجار و بازرگانان ایرانی خبر داده است. این روزنامه درباره چگونگی رتبه‌بندی در این طرح نوشته است معاون وزیر بازرگانی از بررسی طرحی خبر داده که در صورت تایید نهایی و موافقت دولت، تجار و بازرگانان رتبه بندی و بر اساس معیارهای کارت‌های طلایی، نقره‌ای و برنزی دریافت خواهند کرد. روزنامه کارگزاران همچنین از قول مهدی غضنفری نوشته است: رتبه بندی امروز در بسیاری از کشورهای دنیا رایج است و در ایران نیز از نهادهای اقتصادی، فرهنگی و ورزشی تا سایر مجامع فنی و مهندسی این اقدام برای ارائه تسهیلات صورت می‌گیرد. روزنامه اعتماد در شماره امروز خود از قول رئیس شعبه 1083 دادگاه ویژه مطبوعات و رسانه‌ها نوشته است: خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری به دلیل اینکه از هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز نمی‌گیرند، مشمول قانون مطبوعات نیستند. این روزنامه به نقل از حسین حسینیان با اشاره به اینکه نشریات الکترونیک باید منظم و با نام ثابت، تاریخ و شماره منتشر شوند، همچنین نوشته است: نشریه الکترونیکی باید طبق ماده 1 قانون مطبوعات تعریف نشریه در مورد آن صادق بوده و در ضمن از هیئت نظارت بر مطبوعات پروانه انتشار دریافت کرده باشد که در این صورت مشمول قانون مطبوعات خواهد بود. روزنامه اعتماد از قول این قاضی دادگاه ویژه مطبوعات نوشته است: تنها در صورت وجود این شرط رسیدگی به اتهامات مدیر مسئول طبق اصل 168 قانون اساسی به صورت علنی و با حضور اعضای هیئت منصفه برگزار شده و قانون مطبوعات بر آن حاکم است. روزنامه جمهوری اسلامی در خبری از تأسیس و راه اندازی دانشکده موسیقی کیش به مدیریت لوریس چکنواریان انتقاد کرده است. این روزنامه نوشته است: زمانی که اعتراض کردیم چرا کسی را که از دست زن شاه جایزه گرفته رهبر ارکستر مراسم رسمی جمهوری اسلامی کرده اید، به ما گفتند سختگیر هستید و حالا خبر آمده است که قرار است دانشکده موسیقی دانشگاه تهران در دانشگاه بین‌المللی کیش با مدیریت لوریس چکنواریان از مهر ماه امسال دانشجو بپذیرد. روزنامه جمهوری اسلامی ضمن ابراز نگرانی از این خبر در ادامه نوشته است: پیدا کنید جواب این سوال را که اصولاً چه ضرورتی دارد دانشگاه تهران در کیش دانشکده موسیقی تأسیس کند، آن هم با نگاه بین المللی و در دوران حاکمیت اصولگراها.
آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا و از پایتخت جمهوری چک پراگ میشنوید. تیم ملی فوتبال ایران امروز در دومین دیدار تدارکاتی خود رویاروی قهرمان چک قرار می گیرد. ساعتی پیش از نزدیک شاهد تمرینات ملی پوشان ایران در ورزشگاه ادن در شهر پراگ بودیم. گزارشی داریم از تمرینات ملی پوشان ایران پیش از دیدار با سلاویا پراگ. بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران عصر شنبه تمرینات خودشون رو در ورزشگاه ادن در پراگ پیگیری کردند. دروازه‌بانان ابراهیم میرزاپور، مهدی رحمتی و رحمان احمدی مرور کارهای سنگربانی خودشون رو تحت نظر بهزاد غلامپور مربی دروازه‌بانهای تیم ملی انجام دادند و پس از یک سری تمرینات دوندگی و کششی و نرمشی و بازی فشرده پاسکاری در اون تیمی، ملی پوشان ایران در یک نیمه زمین بازی فشرده فوتبال در اون تیمی رو در دستور کار خودشون قرار دادن و این بخش دوم تمرین های اونهاست که پیگیری میشه. تیم ملی فوتبال ایران خودشو برای دیدار اسلاویا پراگ قهرمان لیگ برتر چک آماده میکنه و پس از این بازی در شهریور ماه مسابقات مرحله نهایی جام جهانی در حوزه آسیا آغاز خواهد شد و تیم ملی فوتبال ایران طی یک سال آینده باید تلاش کنه که بتونه یکی از سهمیه‌های قاره آسیا رو در جام جهانی 2010 از آن خودش بکنه. بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران که اکثرشون بازیکنان جوان هستند که علی دایی سرمربی تیم ملی اونها رو به اردوی تیم ملی فراخونده، در غیاب بازیکنهای با تجربه تر و لژیونرها که برخی از اونها هم اکنون در تمرینات باشگاهی خودشون به سر میبرند، در اردوی پراگ هستند. اردویی که پس از اردوی 10 روزه در ماربلای اسپانیا برگزار میشه.
مسابقه با اسلاویا پراگ در ورزشگاه تازه تأسیس ایدن که تنها 3 ماه افتتاح شده و از این پس میزبان بازی تیم ملی فوتبال چک خواهد بود و همچنین زمین اصلی باشگاه اسلاویا پراگ به شمار خواهد رفت برگزار خواهد شد. آخرین تمرین بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران پیش از رویارویی با تیم اسلاویا پراگ مجموعاً 20 بازیکن حضور داشتند و تنها بازیکنی که در میان آنها حضور نداشت حسین کعبی بود که دچار مصدومیت شده و روزی هم که تیم ملی فوتبال ایران با تیم بوهیمیانز پراگ مسابقه داشت حسین کعبی روی سکوی ورزشگاه نشسته بود. ضربات ایستگاهی کورنر از آخرین بخش‌های تمرینات ملی پوشان پیش از رویارویی با تیم اسلاویا پراگ بود. در این بخش بازیکنان ابتدا به نواختن ضربات کورنر از جناحین پرداختند و سپس ضربات ایستگاهی و کاشته را از نقاط مختلف زمین مرور کردند.
تمرینات تیم ملی فوتبال ایران در ادامه اردوی آماده سازی در پراگ و پیشاپیش دیدار با اسلاویا پراگ قهرمان چک، دیداری که امروز در ورزشگاه ایدن برگزار خواهد شد. و اما گزارش ها هاکی است که احسان حدادی دچار ناآمادگی هایی است در آستانه بازی های المپیک. تازه ترین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش می شنویم.
دنیای ورزش. در فاصله 12 روز به بازی های المپیک 2008 پکن در تهران اعلام شد وضعیت جسمانی احسان حدادی قهرمان پرتابگی است که آسیا مناسب نیست. ایدی علیجانی سرپرست تیم ملی دو میدانی اعزامی ایران به المپیک در گفتگو با ایسنا اظهار داشت احسان حدادی از ناحیه راست سینه دچار پارگی عضله شده است. به اضافه کرد روز شنبه آینده معلوم خواهد شد وضعیت رکورددار پرتاب دیسک آسیا چیست. احسان حدادی در پرتاب دیسک رکورد 69 متر و 12 سانتی متر را در آسیا به ثبت رسانده است. بلند قامت‌ترین بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران از رفتن به بازی‌های المپیک باز ماند و تیم به سوی پکن پرواز کرد. نام جابر روزبهانی بازیکن 22 ساله با قامت 2 متر 25 سانتی متر به همراه اسقر کاردوست بازیکن دیگر از تیم ملی خط خورد تا ترکیب 12 نفره تیم بسکتبال ایران قطعی شود. تیم ملی بسکتبال ایران دیشب به سوی پکن محل برگزاری بازی‌های المپیک پرواز کرد. شب گذشته چند مسابقه دوستانه فوتبال باشگاهی در اروپا پیش از آغاز فصل فوتبال برگزار شد. از جمله بایر مونیخ قهرمان باشگاه‌های آلمان در مقابل تیم کلن بدون گل مساوی کرد. هامبورگ با 1 گل منچستر سیتی انگلیس را پشت سر گذاشت و بارسلون در خانه 5-1 دندی یونایتد از اسکاتلند را در هم کوبید. دیدار تیم‌های یوونتوس ایتالیا و دورتموند آلمان هم به علت بارندگی شدید در دورتموند برگزار نشد. و در مسابقه دوچرخه سواری دور فرانسه کارلوس ساستره دوچرخه سوار اسپانیایی در پایان مرحله 20 نیز برتری خود را حفظ کرد و همچنان بخت شماره 1 قهرمانی است. رکورد وی در مجموع 20 مرحله 84 ساعت و 1 دقیقه است. نفرات بعدی چادل ایونس از استرالیا و برنارد کول از اتریشن که بیش از 1 دقیقه با قهرمان اسپانیایی فاصله دارند. مرحله آخر تور دو فرانس امروز در مسافت 143 کیلومتر برگزار و در شانزلیزه پاریس پایان می‌یابد.
تازه ترین خبرهای ورزشی را می شنیدیم از حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش. در فرصت باقی مانده سرخط تازه ترین خبرها را می شنوید. امروز قرار است 30 تن در ایران اعدام شوند. انفجارهای روز شنبه در هند 29 کشته و حدود 100 مجروح بر جای گذاشت. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از افزایش تعداد سانتریفیوژ ها اطلاع داد. 30 دقیقه دیگر با بخش دیگری از مجله بامدادی همراه شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز